آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هواداران برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعت برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا
الكتاب يؤمنون به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. با اهل کتاب فقط به نیکوترین وجه مجادله کنید، مگر کسانی از آنها که ظلم و ستم کرده باشند. به آنها بگویید ما به هر چه بر ما نازل شده و هر چه بر شما نازل گشته است ایمان داریم. خدای ما و شما یکی است و ما سراپا تسلیم او هستیم و این چنین قرآن را بر تو نازل کردیم. پس کسانی که کتاب آسمانی عطایشان کردیم به قرآن ایمان می آورند. برخی از این گروه نیز به قرآن ایمان می آورند. بدانید کسی آیات ما را انکار نمی کند مگر اینکه به حقایق کافر باشد. تو قبل از قرآن هیچ کتابی را نخوانده ای و به دست خود آن را ننوشته ای. مبادا اهل باطل شک و تردید کنند، بلکه قرآن آیات روشنگری است که جایگاهش سینه های اهل دانش است و غیر از ظالمان کسی آیات ما را انکار نمی کند.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز پنجشنبه 11 بهمن ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 29 رجب سال 1446 هجری قمری و برابر با 30 ژانویه سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار بازتاب خواهد بود، سپس طلوع آزادی به سمع شما رسانده خواهد شد، بعد از آن تکرار جاذبه های ایران زمین را خواهد شنید. برنامه بعدی یک گوهر خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکرار همسفران است، این را هم خواهد شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
پارلمان تاجیکستان یکم ژانویه رو روز تجلیل ایدی ترگون اعلام کرد. بالگرد ارتش امریکا عامل سقوط هواپیمای مسافربری. و افزایش تعداد پروازهای سامان ایر در مسیر دوشنبه تهران دوشنبه. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با تصویب مصوبه یکم ژانویه روز تجلیل از عید تیرگان اعلام کرد. ظریف علیزاده مشاور رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان در امور حقوقی و نماینده تامل اختیار رئیس جمهور تاجیکستان در مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ضمن رونمایی پیشنویس قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید گفت بر اساس این پیشنویس قانون بند جدید در ماده 2 قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید اضافه شده است که بر اساس آن جشن تیرگان در جمهوری تاجیکستان در تاریخ 1 ژانویه تجلیل می شود. ظریف علیزاده تأکید کرد که این تصمیم به منظور احیای بزرگداشت جشن ملی تیرگان اتخاذ شده است. این در حالی است که در منابع معتبر تاریخی و آثار علمی و ادبی گذشتگان آمده است که جشن ترگون در میان مردم تاجیک با شادی و با رعایت آداب خاص آن حتی در دوران باستانی برگزار می شد. ترگون با عنوان عید کشاورزان همراه با اعیاد سده، نوروز و مهرگان ارتباط مستقیم با آب و زمین و برداشت محصول دارد. ترگون یکی از اعیاد مردم آریاتبا است که در گذشته در روز 13 تیر برگزار می شد و این جشن به مدت 9 روز برگزار می شد. بر اساس روایت مربوط به ترگون، مردم در روزهای جشن آب می پاشند و خانه های خود را تمیز می کردند، لباس های سفید تمیز می پوشیدند، گندم محصول جدید را آسیاب می کردند، نانها و غذاهای مختلف می پختند، سفره جشن خود را با انواع نان تزیین می کردند، میوه‌جات و بهترین انواع محصولات را در بازارها به نمایش می گذاشتند و محصولاتی به زحمات خود افتخار و خوشگذرانی می کردند. در نتیجه برخورد یک بالگرد نظامی ارتش امریکا با یک هواپیما مسافربری، این هواپیما با 4 سرنشین سقوط کرد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
بالگرد ارتش آمریکا باعث سقوط هواپیمای مسافربری این کشور با 64 سرنشین شد. برخورد بالگرد نظامی بلک هاوک با 3 سرنشین به هواپیمای شرکت امریکن ایرلاینز زمانی صورت گرفت که هواپیمای مسافری در حال فرود در باند فرودگاه ملی ریگان واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا بود. هواپیما بعد از برخورد با بالگرد منفجر شد و به داخل رودخانه پوتوماک سقوط کرد.
بالگرد ارتش که در باند فرودگاه مسافری حرکت می‌کرده، آیا موظف به هماهنگی با برج مراقبت بوده یا اینکه فقط از پنجره بیرون رو نگاه می‌کرده؟
سوال خوبیه. معمولا بالگردهای ارتش اونجا پرواز میکنن، اما مطمئن نیستم که اونها واقعا موظف به هماهنگی با برج مراقبت باشند. باید در این باره تحقیق بشه که چرا تا این اندازه ناهماهنگی وجود داره.
ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی از ناهماهنگی که باعث این سانحه مرگبار شد ابراز حیرت و تأسف کرد.
هواپیما در مسیری کامل و معمولی برای نزدیک شدن به فرودگاه قرار داشت. بالگرد برای مدت طولانی مستقیم به سمت هواپیما می رفت. شب روشنی است و چراغ‌های هواپیما هم روشن بوده. پس چرا بالگرد بالا و پایین نرفت یا نچرخید و چرا برج مراقبت به بالگرد نگفت چه کار باید بکنه؟ این وضعیت بدی است که باید از اون جلوگیری می شد. خوب نیست.
همه پروازهای فرودگاه ریگان بعد از این حادثه لغو شد.
این فرودگاه به طور کامل تعطیل شده. همه مردم و مسافران اینجا را ترک کردند و فرودگاه کاملا خالی است. با برخی از اونها که صحبت می‌کردم دیدم احساس ناامیدی و شوک داشتند که چرا باید چنین ناهماهنگی عجیبی وجود داشته باشد و باعث مرگ دلخراش مردم بشه.
علاوه بر این حادثه هوایی، دیروز هم یک فروند هواپیمای جنگی F-35 آمریکا در آلاسکا سقوط کرد. علت سقوط این جنگنده 100 میلیون دلاری نقص فنی اعلام شد. خلبان F-35 قبل از سقوط با چتر نجات بیرون پرید.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
سفیر جمهوری تاجیکستان در کویت با وزیر دارایی، وزیر امور اقتصاد و سرمایه گذاری کشور کویت دیدار و گفتگو کرد. در تاریخ 29 ینور زبیدالله زبیدزاده، سفیر فوق‌العاده تام الاختیار جمهوری تاجیکستان در کویت، با نوره سلیمان القسام، وزیر دارایی، وزیر امور اقتصادی و سرمایه گذاری این کشور و رئیس کمیسیه مشترک بین دولتی تاجیکستان و کویت دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین در مورد اجرای نتایج سفر رسمی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به کشور کویت که در آن بر تقویت روابط در حوزه های اقتصادی و تجاری، جذب سرمایه گذاری با ویژه افزایش میزان کالا بین دو کشور تأکید شد، تبادل نظر کردند. همچنین طرفین برای برگزاری چهارمین نشست کمیسیه مشترک همکاری های اقتصادی، تجاری، علمی و فنی تاجیکستان با کویت که قرار است از 4 تا 6 فوریه سال 2025 در کویت برگزار شود اعلام شد. سل در فرانسه. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
خانه ها در آب محاصره شدند. خودروها قایق هایی شدند به گل نشسته. بالا آمدن آب رودخانه کشتی ها را متوقف کرد و مانع عبورشان از زیر پل شد. شهرداری رن فراخوان داده آنها که می توانند به کمک بیایند تا شرایط عادی شود.
کاملا عجیبه. کاملا نگران کننده است.
انبارها و پارکینگ های اماکن مسکونی پر از آب شده و خروج خودروها ناممکن. در بعضی مناطق برای جابجایی از قایق استفاده می شود.
باغچه ها و انبارها زیر آب رفته. خونه ما هم در محاصره آبه.
آنطور که مسئولان محلی در غرب فرانسه گفتند، میزان بارش در 40 سال اخیر بی سابقه بوده.
مادرم اینجا زندگی میکنه. آب که بالا اومد، امدادگرا مادرم رو نجات دادن.
گروه های امدادی 100 نفر را در 2 روز تخلیه کردند و سیل زده ها را در ورزشگاه ها اسکان دادند. آمد و شد با سختی ادامه دارد.
مجبورم بیام بیرون. اگر نیام نمیتونم نیازهای روزانه رو تامین کنم. نمیتونم بیشتر تو آب بمونم. خیلی سرده.
طوفان هرمینیا در غرب فرانسه سرعتش به 190 کیلومتر در ساعت رسید و به گفته شاهدان امواجی به ارتفاع چند ده متر در دریا ایجاد کرد. برق بعضی مناطق قطع شد.
از دیشب برق هم قطع شده و برای گرم کردن خونه هم مشکلات زیادی داریم.
روزنامه لیبراسیون چاپ فرانسه نوشته سیل مانند این دوباره اتفاق خواهد افتاد؟ مطمئن نه. شهردار رن گفته هنوز به اوج سیل نرسیده ایم. مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
سامان ایر از ماه مرد تعداد پروازهای خود را در مسیر دوشنبه تهران دوشنبه افزایش می دهد. شرکت هواپیمای سامان ایر از 5 مرد سال 2025 در مسیر دوشنبه تهران دوشنبه هفته 2 بار روزهای دوشنبه و چهارشنبه پروازهای خود را انجام می دهد. امیدجان سیدزاده مدیر کل شرکت گردشگری سامان تراول به خبرنگار خبرگزاری خاور گفته است که این اقدام مرحله جدیدی در رشد گردشگری روابط تجاری دو کشور خواهد بود و گفته وی افزایش تعداد پروازها این امکان را فراهم میکند که سفر در این مسیر برای گردشگران راحت باشد. مدیر کل شرکت گردشگری سامان تراول افزایش تعداد پروازها در این مسیر گام مهمی در تقویت همکاری های فرهنگی اقتصادی است و گردشگران از طریق پروازهای منظم سامان ایر می توانند با جاذبه های منحصر به فرد جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران فرهنگ و تاریخ غنی دو ملت دوست آشنا شوند. وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنعت دستی ایران روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت ایران با اشاره به لغو همه‌جانبه روابط با تاجیکستان اظهار امیدواری کرد تا در آینده نزدیک شاهد تحول در روابط گردشگری دو کشور باشیم.
خصوص تاجیکستان ما یه مشکلی برخورد کرده بودیم این که لغو روادید که در دولت قبل انجام شد فقط بین تهران و دوشنبه بود. خب این باعث این میشد که تاجیکایی که خواستن برای مشهد، کیش، شیراز، اصفهان نمیتونستن، باید میمودن تهران پیاده میشن بعد میرفتن. این مسئله در خوشبختانه آستانه سفر ریاست جمهور حل شد. از هر نقطه تاجیکستان به هر نقطه ایران و بالعکس لغو روادید شد که خب این یه قدمی است برای توسعه روابط. ما در تاجیکستان که الان آمار گردشگرای ما به تاجیکستان 8600 نفر، از تاجیکستان به ایران حدود 8500 نفر هست، توافق کردیم با لغو روادید و همکاری های دو جانبه این رو به 100000 نفر برسونیم. انشالله در آینده نزدیک شاهد تحولی در روابط گردشگری میان ایران و تاجیکستان خواهیم. طبعا ما گردشگری که روندش تداوم خواهد داشت، اما به طور طبیعی در ایام خاص شؤونات اسلامی ما که در جامعه بزرگ ایران زمین مردم و همه دنیا اسلام به ماه مبارک اعتقاد دارم، شؤونات باید رعایت بشه که این اقدام در چارچوب دستور عملی به همه اقامتگاه‌ها، هتل‌ها و مراکز گردشگری اعلام خواهد شد.
جهش چین به سمت کشاورزی هوشمند توانسته است تضمین برای امنیت غذایی در این کشور باشد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پکن.
جهش چین به سمت کشاورزی هوشمند توانسته است تضمینی برای امنیت غذایی در این سرزمین باشد.
چین سرمایه گذاری در ماشینالات کشاورزی و فناوری را برای حفظ امنیت غذایی خود افزایش داده.
این کشور در 25 اکتبر 2024 از یک برنامه اقدام 5 ساله برای تسریع این تحول با هدف ایجاد یک طرح فناوری کاشت دیجیتال و سکوی داده‌های بزرگ کشاورزی تا سال 2028 رونمایی کرد.
از اونجا که چین با چالش‌های امنیت غذایی مواجهه، با این اقدامات تونسته آینده غذایی خودش رو تضمین کنه.
این طرح با پوشش مزارع، دام و شیلات برای کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی طراحی شده است. پهپادهای کشاورزی یکی از تجهیزاتی است که در افزایش کارایی زراعی در سراسر چین نقش بسزایی دارد.
پهپادها اطلاعات مفیدی برای برنامه ریزی و مدیریت مؤثر فراهم میکنه و در پخش کوتاه آلودگی ناشی از اون رو کاهش میده.
استان جیانگسو در شرق چین با بهره گیری از 150 پهپاد کشاورزی توانسته است 67 هکتار زمین کشاورزی را کودپاشی کند. در روستایی در شهر یانگچنگ پهپادها به تکنسین های کشاورزی نیز کمک میکنند تا فهم بهتری از محصولات و شرایط مزرعه داشته باشند. در حقیقت آنها برنامه‌های زراعی بهتری را برای کشاورزان طراحی می‌کنند. و حالا روایت یک مدیر منطقه‌ای شرکت فناوری کشاورزی در خصوص پیشرفت کار در این منطقه.
عملیات کشاورزی با پهپادها سرعت را بسیار افزایش می‌دهد، به طوری که هر بذرکار می‌تواند کاشت 40 هکتار شالیزار را با 8 ساعت انجام دهد و 5 برابر کار دستی است.
بیش از 85% از عملیات و فعالیت‌های کشاورزی چین به روش مکانیزه و با کمک تجهیزات و تکنولوژی روز به ویژه پهپادهای پیشرفته انجام می‌شود. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا.
شبکه تجاری یکپارچه آسئان مقابل جنگ تجاری. کشورهای اتحادیه آسئان با اتخاذ راهبرد ایجاد شبکه تجاری یکپارچه برای دفع خطرات احتمالی طوفان تجاری آمریکا آماده می‌شوند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور.
کشورهای جنوب شرق آسیا در پی تهدیدات مکرر ترامپ مبنی بر افزایش تعرفه‌های گمرکی و احتمال بروز تنش‌های تجاری بیشتر با اتخاذ راهبرد ایجاد شبکه تجاری یکپارچه منطقه‌ای در حال آمادگی برای دفع خطر طوفان تجاری پیش رو هستند.
افزایش صادرات کالاهای ارزان چینی با قیمتی کمتر از هزینه‌های تمام شده برای مقابله با جنگ تجاری آمریکا و احتمال بیشتر تنش‌های تعرفه‌ای موجب شده. سران کشورهای عضو اتحادیه آسئان راهبرد ایجاد و توسعه شبکه یکپارچه تجاری رو به منظور تنوع بخشیدن به شرکای اقتصادی در پیش بگیرند.
تنوع شرکای تجاری با عضویت رسمی اندونزی در بریکس و پیوستن قریب الوقوع مالزی، تایلند و ویتنام به این گروه نوظهور اقتصادی، به گفته کارشناسان ضمن تحکیم، تقویت و توسعه روابط تجاری جنوب شرق آسیا با هند، چین و دیگر اعضای گروه بریکس، وابستگی صادراتی 10 کشور عضو اتحادیه آسان رو به امریکا کاهش خواهد داد. ویتنام به عنوان قطب صنعتی آسیای جنوب شرقی مصداق بارز این تغییر روی کرده.
ویتنام که چهارمین مازاد تجاری رو به ارزش 90 میلیارد دلار بعد از چین، اتحادیه اروپا و مکزیک با امریکا داره، برای کاهش تاثیر منفی تعرفه‌های سنگین واشنگتن و افزایش روند واردات کالاهای چینی روی آورده. موضوعی که این گمان رو ایجاد کرده که ویتنام به دروازه ورود کالاهای پکن به بازارهای آمریکا تبدیل شده تا چین بتونه تعرفه‌های 60% ترامپ رو دور بزنه.
تایلند هم به علت مازاد تجاری زیادش با آمریکا برای در امان ماندن از جنگ تعرفه‌ها بستر افزایش سرمایه‌گذاری پکن رو به ویژه در صنعت خودروهای برقی فراهم کرده. موضوعی که به گفته کارشناسان دولت ترامپ رو مجبور می‌کنه در تجارت با تایلند احتیاط کنه. این در حالیه که بنا به تحلیل کارشناسان، کشورهای عضو اتحادیه آسان با اتخاذ راهبرد جدید نه تنها از خطرات جنگ تجاری در امان خواهند بود، بلکه عرصه صادراتشان هم گسترده تر خواهد شد. اسماعیل پوراج، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
شنوندگان عزیز، با خبرهای ورزش همراه ما باشید. ردای افتخار و نشان ملی تاجیکستان توسط قهرمان ملی، مشاور و نماینده رئیس جمهور این کشور حاج نورالله لایق با اسطوره کشتی جهان و ایران امامعلی حبیبی معروف به ببر مازندران اهدا شد. کشتیگیر پیشکسوت تاجیکستانی با حضور در منزل امامعلی حبیبی در شهرستان قائمشهر نشان ملی تاجیک ها و ردای افتخار کشور خود را به ببر مازندران اهدا کرد. در این دیدار حاج نورالله لایق امامعلی حبیبی را ستاره ورزش جهان معرفی کرده و این اسطوره کشتی را برای مردم ایران و تاجیکستان و همه فارسی زبانان به تکرار خواند. نماینده رئیس جمهور تاجیکستان در این دیدار ضمن آرزوی سلامتی برای جهان پهلوان امامعلی حبیبی، حامل سلام مردم تاجیکستان به دارنده اولین مدال طلای المپیک ایران بود. امامعلی حبیبی نابغه کشتی جهان و دارنده اولین مدال طلای المپیک ایران و کشورهای مسلمان، متولد روستای درزیکاله آخوندی در 3 کیلومتری جنوب بابل است. وی در سن 80 سالگی بعد از فوت پدر و مادرش به قائمشهر نزد خواهرش رفت و ورزش را با کشتی محلی لوچو آغاز کرد و سپس فراگیر فنون کشتی را در سال 1331 در پادگان گرگان استارت زد. ببر مازندران علاوه بر 4 مدال طلای جهان و المپیک، موفق به کسب مدال طلای بازی های آسیا 1958 توکیو شد. قرعه‌کشی پلی‌آف لیگ قهرمانان اروپا برخورداری مینی‌سیتی با بایرن و ریال قطعی است. در پایان 8 دوره هفته گروهی که با شیوه جدید برگزار شد، تیم‌های لیورپول با 21، بارسلونا، آرسنال و اینتر با 19 از اول تا چهارم شدند و تیم‌های اتلانتیکا مادرید با 18، بایرن کوزن، لیلی، آستین ویلید با 16 امتیاز در رده های 5 تا 8 جای گرفتند و با در یک 8 نهایی صعود کردند. مراسم قرعه کشی جمعه در مقر یوفا در یونس شویتسری برگزار خواهد شد. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ضمن اشاره به برنامه‌های آینده ملی به برخی ابهامات پاسخ داد. گزارش گروه ورزش خبرگزاری صدا و سیما. شنوندگان عزیز، عذرخواهی میکنم گزارش آماده نبود. هم اکنون گزارش ویژه را از همکارم تقدیم حضورتون میگردد.
ارتش و کابینه رژیم صهیونیستی با وضعیت بحرانی در نتیجه پیامدهای آتش بس در جنگ غزه مواجه شدند. استعفای فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی و اقدامات مخالفان برای برکناری بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم، در روزهای اخیر از پیامدهای اولیه آتش بس در جنگ غزه بوده است. هرتزی هالوی، رئیس استادی مشترک ارتش رژیم صهیونیستی، گفت به دلیل شکست در پیشبینی و مقابله با عملیات گروه های مبارز فلسطینی در هفتمی اکتبر سال 2023 استعفای خود را به وزیر جنگ ارائه کرده است. حالوی قرار است تا 6 مارس در سمت خود باقی بماند. وی در نامه استعفای خود نوشت که همه اهداف جنگی ارتش این رژیم عملی نشده اند. یارون فینکلمن، فرماندهی ناحیه جنوبی ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی نیز در نامه استعفای خود نوشت: شکست در 7 اکتبر تا آخر عمر در ذهن من حک خواهد شد. در پی شکست‌های نظامی و انتقادات گسترده از عملکرد ارتش رژیم صهیونیستی در جنگ علیه غزه، یافات یروشلیمی، مسئول دادستانی نظامی و امور حقوقی ارتش این رژیم نیز که درجه سرتیپی داشت، از سمت خود استعفا داد. فعالیت مخالفان کابینه بنیامین نتانیاهو نیز افزایش یافته است و خواستار استعفای نخست وزیر این رژیم و اعضای کابینه وی و نیز تشکیل کمیته حقیقت یابی رسمی برای بررسی شکست 7 اکتبر سال 2023 شدند. فروپاشی سیاسی و نظامی در سرزمین های اشغالی از پیامدهای آتش بس بوده است. بحران و اختلاف نظر در ارتش رژیم صهیونیستی نیز ادامه دارد، هرچند مقامات رژیم صهیونیستی به شکست ارتش این رژیم مقابل مقاومت فلسطینی اعتراف میکنند. استعفای فرماندهان نظامی شناخته شده ارتش رژیم صهیونیستی حاکی از نارضایتی آنها از نتیجه جنگ و عملکرد کابینه است. اختلاف نظری شدید بین صهیونیست‌های افراطی و دیگر اعضای کابینه نتانیاهو بر سر ادامه جنگ غزه از موضوع دیگر است. صهیونیست‌های افراطی از ادامه جنگ در غزه بدون توجه به پیامدهای آن حمایت میکنند و در این شرایط امکان ادامه فعالیت کابینه نیز وجود ندارد. با بحرانی تر شدن شرایط در تل اویو، فروپاشی سیاسی از احتمال دور نیست و نتانیاهو باید انتخابات زود هنگام برگزار کند. آقای علی ودایع، کارشناس مسائل غرب آسیا، در این باره گفت:
خب مباحثی که در ابتدای جنگ غزه مطرح بود پیرامون این بود که آقای نتانیاهو برای فرار از مناقشات داخلی سرزمین اشغالی، بحثایی که اعتراضات اپوزیسیون صهیونیستی داشتن دنبال میکردن، اون 41 هفته اعتراضاتی که دنبال کرده بودن، بحث فسادش و بحث دستکاری در سیستم قضایی رژیم صهیونیستی به دنبال گسترش جنگ بوده. حالا الان علاوه بر اون موضوعات، مبحثی که مطرح شده قصور در روز 7 اکتبر است. بسیاری از مقامات و ژنرال‌های رژیم صهیونیستی الان مورد بازخواست افکار عمومی در داخل سرزمین اشغالی قرار گرفتن. قابل پیش بینی هست با فرایند آتش بس و به نوعی کنترل سطح تنش در خاورمیانه، ما شاهد تشدید تنش‌های داخلی در سرزمین اشغالی باشیم. اگر خبر مخابره بشه داله بر این که نتانیاهو به دلیل قصور در روز 7 اکتبر مورد محاکمه قرار خواهد گرفت، اتفاق دور از ذهنی نیست. علاوه بر همه اینها، اپوزیسیون رژیم صهیونیستی امروز در داخل سرزمین اشغالی احساس قدرت بیشتری میکنه. این وضعیت به نوعی مناقشات داخلی اونها رو تشدید خواهد کرد.
مقایسه وضعیت اسیران فلسطینی آزاد شده با اسیران اسرائیلی بیانگر رفتار انسانی، مقاومت و پیروزی آنها در ابعاد دیگری از جنگ غزه است. رفتار نیروهای جنبش مقاومت فلسطینی حماس در جریان مبادله اسیران زنی صهیونیست واکنش های گسترده ای را به دنبال داشت و باعث شد تا بار دیگر نگاه ها به نحوه برخورد آنها با اسیران صهیونیست جلب شود. دانیل، یکی از اسیران اسرائیلی، نیز یک روز پیش از آزادی در نامه به فرماندهان گردان های قسام نوشت: به خاطر انسانیت فراتبیی نسبت به دخترم امیلیا از صمیم قلب ممنونم. شما برای او همچون پدر و مادر بودید و هر لحظه که میخواست او را به اتاق خود راه میدادید. او احساس میکرد همه شما دوستان او و نه فقط دوست بلکه از نزدیکان و بستگان حقیقی او هستید. آقای علی ودایع، کارشناسی مسائل غربی آسیا، درباره حفظ قدرت نظامی حماس و مقاومت گفت:
اون چیزی که ما مشاهده کردیم سفارایی منسجم و به شکل نمادین حماس و مقاومت در مقابل دوربین ها بودش. بعضی از رسانه های اسرائیلی روی این موضوع مانور داده بودن که اونها به شدت نگران حفظ قدرت آفندی مقاومت هستند.
توافق آتش بس بین رژیم صهیونیستی و جنبش حماس نشان داد مقاومت فلسطین هرچند در شرایطی کاملا نابرابر و با سلاح‌های حداقلی صورت می‌گرفت و هرچند موازنه نظامی به ضرر آن بود، می‌تواند دشمن را به زانو در بیاورد. سعدالله زارعی کارشناس سیاسی در یادداشت نوشت حماس تعیین میکند که چی اسیر و در چی زمان آزاد شود. افتضاح این شرایط برای رژیم جنایتکاری که این جنگ طولانی را به راه انداخت آنقدر شکننده و افتضاح است که گدعون سایر وزیر امور خارجه رژیم غاصب صهیونیستی ادعا کرد آتش بس در باریکه غزه موقت است. از این گذشته چی این توافق به این جنگ خاتمه دهد و چی اسرائیل با بهانه یا به بهانه جنگ را پس از آتش بس از سر بگیرد، تغییر در این معادله راهبردی نمی دهد که اسرائیل نتوانست با جنگ به آزادی اسیران خود دست پیدا کند و بعد از 471 روز جنگ در یک باریکه ناگزیر شد با نماینده جنبشی که از بین رفتن کاملی آن یکی از اصلی ترین اهداف اعلامی اسرائیل از راه اندازی این جنگ سنگین بوده است، دور یک میز در کشوری حامی حماس بنشیند و ورقه تبادل نابرابر اسیران را امضا کند و به اجرای آن تن دهد. بیش از این نیاز نیست تا طرف شکست خورده در جنگ معلوم باشد. حماس در صحنه آتش بس نشان داد ابتکار عمل دستی او است. با وجود این که از آغاز طوفان الاقصا در 15 مهر 1402 یا 7 اکتبر سال 2023 تا روز توافق در 30 دی ماه 1403 هم ابتکار عملی نظامی در دستی حماس بوده است. این قدرت مقاومت مسلحانه حماس و مقاومت مدنی ساکنان غزه بود که سبب ناکارآمدی تاکتیک های ارتش اسرائیل شد. به نظر می رسد کابینه رژیم صهیونیستی که به واسطه پذیرش آتش بس در درون با فشارهای زیاد مواجه است، از این توافق برای حملات علیه کرانه باختری بهره می گیرد. حملات علیه جنین توسط ارتش اسرائیل و همچنین توسط شهرک نشینان انجام می شود. منابع امنیتی رژیم صهیونیستی تاکید کردند که تصمیم اسرائیل کاتس وزیر جنگ این رژیم مبنی بر لغو بازداشت اداری شهرک نشینان صهیونیست باعث حمایت از حملات آنها علیه ساکنان کرانه باختری می شود. با وجود اجرای توافق آتش بس در غزه و تبادل اسرا، هنوز تردیدهای جدی درباره متعهد ماندن رژیم صهیونیستی به این توافق نامه بخصوص با به قدرت رسیدن ترامپ وجود دارد. به همین دلیل در نشست اخیر شورای امنیت اغلب سخنرانان بر ضرورت پایدار سازی این توافق تاکید کردند. امیر سعید یروانی سفیر و نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در سخنان در نشست شورای امنیت با تاکید بر این که آتش بس در غزه باید به یک راه حل دائمی و پایدار تبدیل شود افزود این امر مستلزم خروج کامل نیروهای رژیم اسرائیل، ارسال بی‌وقفه کمک های انسانی و تدوین یک برنامه جامع بازسازی برای غزه است. رژیم اسرائیل سرانجام پس از 15 ماه جنگ افروزی وحشیانه و ناتوانی در رسیدن به اهداف خود یعنی آزادی نظامیان اسیر خود از طریق مداخله زمینی، حذف مقاومت مردمی حماس و از میان برداشتن توانی نظامی باریکه غزه در استفاده از موشک 15 ژانویه با توافق آتش بس با جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس تن داد. این توافق یک شنبه 19 ژانویه عملی شد.
شنوندگان ارجمند در پایان مجموع خبر از رادیو تاجیک صدا خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنه. پارلمان تاجیکستان 1 ژانویه روز تجلیل عید تیرگان اعلان کرد. بالگرد ارتش آمریکا عامل سقوط هواپیما مسافربری. و افزایش تعداد پروازهای سامان ایر در مسیر دوشنبه تهران دوشنبه. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. همکنون تکراری بازتاب آماده پخش است، بریم که بشنویم.
بازتاب بررسی صد رویداد قرن اخیر،
کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه بازتاب از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، این برنامه به حوادث مربوط به ماه رمضان سال 1357 هجری شمسی برابر با سال 1398 هجری قمری اشاره دارد. از شما دعوت میکنید تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. همون طوری که گفته، ماه مبارک رمضان سال 1357 هجری شمسی فرصت بی‌نظیر برای سخنرانان مذهبی بود تا جنایات و فساد رژیم پهلوی را افشا و اهداف انقلاب اسلامی را برای مردم تبیین کنند. چند روز قبل از آغاز این ماه، مردم اصفهان به دلیل دستگیری آیت الله طاهری امام جمعه این شهر دست به تظاهرات و تعطیل مغازه ها زدن و این اعتراضات خشونت آمیز تا ماه مبارک رمضان نیز ادامه یافت. مردم در اطراف منزل آیت الله خادمی، یکی از علمای برجسته و انقلابی شهر، تعصب کرده بودند و این محل کانون سخنرانی ها و شعارهای انقلابی و بخش از اعلامیه های ضد رژیم شاهنشاهی شده بود. در آخرین شب این تعصب گسترده، زمانی که مردم به خانه هایشان باز می گشتند، با نیروهای مجهز و آماده نظامی روبرو شدند. آنها برهمانه به سوی مردم گلوله شلیک می کردند و مردم نیز به تظاهرات و تخریب مظاهر حکومت و مشروب فروشی ها پرداختند. این تظاهرات مردمی فردای آن شب گسترده تر ادامه یافت تا جایی که ارتش مجبور به دخالت و سرکوب مردم شد. حکومت خونریز پهلوی که احتمال تشدید اعتراضات خشم‌آلود مردم اصفهان را میداد، در 20 مرداد ماه سال 1357 اولین حکومت نظامی را در این شهر مقاوم و قهرمان برقرار کرد. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رهبر انقلاب اسلامی که از هر فرصت برای افشای چهره پلید حکومت پهلوی استفاده می کرد، در پیام خود در مورد کشتار مردم اصفهان نوشت: تا حکومت این دودمان ستم پیشه برقرار است، فاجعه به دنبال فاجعه و مصیبت پشت سر مصائب و حادثه به دنبال حوادث عظیم ادامه خواهد داشت. یک هفته بعد از واقعه اصفهان، در روز 28 مرداد سال 1357، فاجعه در آبادان از شهرهای جنوب غربی ایران اتفاق افتاد که همه را شوکه کرد. حدود 700 نفر در یک سینما مشغول به تماشای فیلم بودند. ناگاه خود را در محاصره شعله آتش دیدند. درها قفل شده بودند و راه برای فرار نبود. تا هنگامی که آتش نشان با تأخیر به محل حادثه برسد و آتش را خاموش کند، 377 مرد و زن و کودک به شکل فجیع جان داده بودند و بقیه دچار سوختگی شده بودند. پیدا بود که رژیم محمد رضا پهلوی قصد داشت این حادثه را به انقلابیان که با انگیزه اعتقادات دینی قیام کرده بودند نسبت دهد. او یک روز قبل از این رویداد هولناک در مصاحبه گفته بود: من از فاجعه بزرگی که ارتجای سیاه برای ایجاد وحشت بزرگ در این مملکت به وجود می آورد می ترسم. منظور وی از ارتجای سیاه حضرت امام خمینی و پیروانشان بودند. اما مردم که از شقاوت و قساوت رژیم آگاه بودند، خیلی زود به این تصویر نوجوان مردانه رژیم غیر انسانی و جنایت پیشه پهلوی پی بردند. مجالس اعزاداری متعددی در شهرهای مختلف کشور برگزار شد که عمدتاً به خشونت کشیده شد و مردم شهر آبادان تا چندین روز دست به تظاهرات خشم‌آلود ضد رژیم شاهنشاهی زده بودند. حضرت امام خمینی در پیام خود منشأ فاجعه آتش‌سوزی سینما در آبادان و کشتار مردم در دیگر شهرها را یکی دانستند و بعد این ترتیب رژیم را عامل این جنایت دانستند. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنیم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد. بهار آزادی، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت ویژه داریم خدمت شما خانم ها و آقایان محترم. با برنامه بهار آزادی، ویژه برنامه فجر انقلاب اسلامی، خدمت با سعادت شما هستیم و امیدواریم مطالبی که در این ویژه برنامه تقدیم شما عزیزان خواهد شد برای درک بهتر جوانب انقلاب اسلامی ایران کمک شایانی کرده باشیم. امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، به دلیل فعالیت‌های سیاسی و مبارزه علیه رژیم پهلوی از 13 آبان سال 1343 مصادف با 1964 میلادی تا 12 بهمن سال 1357 مصادف با 1978 میلادی، یعنی حدود 14 سال در تبعید به سر برد. در 13 آبان 1343 ابتدا امام خمینی رحمت الله علیه به طور مخفیانه به آنکارا و سپس از آنجا به بورسای ترکیه منتقل شد. ایشان بعد از مدتی و در 5 شهریور 1344 به نجف در عراق منتقل شدند و تا زمانی که فشارها بر ایشان جهت تغییر محل اقامت افزایش نیافت در آنجا ماند. سرانجام در 14 مهر 1357 با فشار محمد رضا پهلوی ایشان به روستای نوفل لوشاتو در فرانسه منتقل شدند. نوفل لوشاتو در روزهای اوج نهضت به قلب تپنده انقلاب ایران تبدیل شده بود. وقتی امام خمینی را به ترکیه تبعید کردند، شاه و آمریکا هیچگاه پیش بینی نمی کردند که ایشان روزی پیروزمندانه به ایران بازگردد و رژیم شاهنشاهی را از بن برکند. سحرگاه 12 بهمن هواپیمای امام خمینی رحمت الله علیه
قررش کنان از فرودگاه شارل دوگل فرانسه به آسمان پرواز کرد. هنگام طلوع فجر امام و همراهان نماز صبح را به جماعت به جا آوردند. زمان ورود هواپیما به آسمان ایران، خبرنگاری از امام پرسید چه احساسی دارید؟ امام با آرامش خاصی پاسخ داد: هیچ. امام هیچ احساسی نداشت، چرا که او فقط بر مبنای تکلیف عمل می کرد. پیروزی و شکست برای او هر دو زیبا بود. همانطور که شکست او را ناامید نمی کرد، پیروزی نیز احساسات شخصیش را بر نمی انگیخت. و اینچنین در 12 بهمن 1357 یا 1978 پرشکوه ترین استقبال تاریخ جلوه‌گر شد. این روز یکی از ماندگارترین روزهای تاریخ معاصر ایران است و شور و شوق مردم در آن وصف ناپذیر. اکنون 44 سال از عمر انقلاب اسلامی می گذرد. انقلابی که بیشک می توان یکی از رموز موفقیت و پیروزیش را در وجود رهبری توانمند، سیاستمدار و عابد جستجو کرد. امام خمینی به عنوان یک فقیه و اندیشمند زمانشناس و نظریه پرداز سیاسی در عصر دین ستیزی و محجوریت آن در فرهنگ و تمدن زمانه، با بهره گرفتن از شیوه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و معصومین علیهم السلام، توانست ملتی را که استعمار، نشاط و استقلال آنان را گرفته بود به صحنه زندگی اجتماعی بازگرداند و حکومتی مبتنی بر خاص و اراده مردم در قالب قانون اساسی جمهوری اسلامی به جهان عرضه نماید که منادی عدالت، آزادی و استقلال است. او الگوی جدید حکومت مردم سالاری دینی را پای ریزی و چارچوب آن را به نحوی در قانون اساسی تدوین نمود که روند سازندگی، نوسازی و اصلاحات را در ایران تسریع کرد و مهمترین معیار عملی حکومت اسلامی در عصر غیبت را به عنوان میراث خود و انقلاب بر جای گذاشت.